کار انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر را جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم، شما شنونده برنامه گفتگوی علمی هستید. من سید حامد دریاباری، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما هستم با بزرگواران و مهمانان محترمی که در استودیو در خدمتشون هستم و مهمان محترمی که به صورت تلفنی خدمتشون خواهیم بود. اجازه بدین با معرفی مهمانان داخل استودیو من شروع کنم. آقای دکتر مسعود رضایی، مدیر کل برنامه‌ریزی راهبردی مجموعه ساتبا، از سلام هم خدمتون، یا احوالی با شنوندگان محترم داشته باشید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که ایام خوبی رو پشت سر بگذارید.
بزرگواری. خب در استودیو در خدمت آقای سید مجتبی سیادت، دبیر محترم کارگروه فنی و ساخت داخل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران اتاق بازرگانی هستم. عرض سلام دارم خدمتتون.
من سلام میکنم خدمت شما و مهمان محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو.
بزرگواری. به صورت تلفنی در خدمت آقای مهندس مهدی مسائلی، دبیر کل محترم سندیکای صنعت برق ایران هستیم. عرض سلام دارم خدمت آقای مهندس. اگر که صدای ما رو میشنوین، حالا احوال و سلام علیکی با شنوندگان محترم داشته باشین.
به نام خدا، من هم سلام و عرض ادب دارم به خدمت دوستان در استودیو و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
بزرگواری. شنوندگان محترم، شما شنونده برنامه علمی رادیو گفتگو هستین با موضوع بحث انرژی تجدیدپذیر، ساختار تجدیدپذیر و ساختار تجدیدپذیر در ایران و برنامه‌هایی که در این حوزه تعریف شده. خب اجازه بدین در این زمان و در این فصل گرما که همه ما با گوشت و پوست و خونمون لمس کردیم، بحث‌های گرما و بحث اهمیت برق رو از آقای دکتر مسعود رضایی شروع کنم و ازشون بخوام که به صورت کلان در مورد بحث انرژی، وضعیت ایران به چه ترتیب هستش و چه تعریفی از کلان انرژی داریم.
هر شبت که انرژی، همونطور که شنوندگان فرهیخته برنامه مستحضر هستند، به تعبیری اصطلاح گفته میشه که زیرساخت زیرساخت هاست. یعنی اینکه خود این خدمتی که ارائه میشه فراهم کننده زمینه پیشرفت تو سایر حوزه ها خواهد بود. یعنی عملا بدون انرژی امکان هیچ گونه توسعه‌ای در کشور و پیشرفتی وجود نخواهد داشت، به دلیل اینکه ما از لحاظ تاریخی در از زمانی که انرژی یک مقوله مهم شده در توسعه و پیشرفت کشورها، به دلیل اینکه منابع انرژی فسیلی در دسترس و به تعبیری رایگانی رو در اختیار داشتیم که از مجموع منابع نفت و گاز دنیا تقریبا اولین کشور دنیا محسوب میشیم، این موضوع باعث شده که یک آرزه هایی یا آسیب هایی تو حوزه انرژی به وجود بیاد، از جمله شدت مصرف انرژی که ما جز پیشتازان دنیا هستیم، یعنی اینکه انرژی رو به هیچ عنوان بهینه مصرف نمی کنیم، و از اون طرف روش های تولیدمون هم روش های بهینه ای نیست. خب حالا اخیراً هم بحث های مانند بحث های محیط زیستی و امثال اینها هم به وجود اومده بود که یه مقدار ما رو متوجه مصرف سوخت های فسیلی و تأمین انرژی از طریق منابع فسیلی کرد، ولی در هر صورت توی چند سال اخیر بحث ناترازی که حالا الان در گرمای تابستان بیشتر همونجوری که جناب علی فرمودین باش مواجه هستیم، بیشتر جامعه رو متوجه این کرده که انرژی چه اهمیت وافری داره و بنابراین بایستی که به دنبال روش‌های تولید و بهینه کردن روش‌های مصرف و کل اون زنجیره از تولید تا مصرف انرژی باشیم که انشالله در نوبت‌های بعدی در مورد صحبت خواهیم.
همونجوری که شما فرمایش کردین این محدوده خیلی وسیع هستش. ما در به هر حال مجال این برنامه صرفاً به بحث انرژی تجدیدپذیر و حالا موارد در این حوزه خواهیم پرداخت. خب اجازه بدین بحث رو ادامه بدیم با آقای سید مشتبه سیاده، دبیر محترم کارگروه فنی و ساخت داخل انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران و اتاق بازرگانی. خب آقای سید، تعریف بحث انرژی تجدیدپذیر رو شما میتونید برای شنوندگان محترم ما داشته باشین. ما چند واژه انرژی داریم بهتون خیلی خلاصه که به هر حال بتونن شنوندگان ما با هر مقدار سطح دانش و اطلاعات بتونن با ما همراه باشن و مسیر باشن.
در دنیا ما انواع انرژی مختلف رو داریم. یه سری انرژی ها هستن که به اسم انرژی فسیلی هستن که معروف انرژی آلوده و به قولی محیط زیست ما رو آسیب میرسونه. انرژی های دیگه داریم که انرژی پاک بهشون میگن. لزومن انرژی پاک تجدیدپذیر نیستن، اما انرژی تجدیدپذیر همشون انرژی پاک هستن. انرژی تجدیدپذیر انرژیایی هستن که اون مصرف انرژی که اولیه که استفاده میشه یا اون محصولی که استفاده میشه برای تولید انرژی دیگه، معمولا حالا ممکنه برق باشه اما به صورت سوختی هم استفاده میشه، قابل تولید دوباره و بازگشت به طبیعت
مجدد
هستش.
قابل احیا باشد دوباره.
خیلی خلاصه به قولی قابل احیا باشه. این انرژی ها بهشون میگن انرژی تجدیدپذیر. خب معروفترین انرژی تجدیدپذیری که شاید شنوندگان باش آشنایی داشته باشن انرژی خورشیدی و بادی هست که در کشور هم همین اکنون نیروگاه زیادی رو ممکنه در عبور از جاده‌های کشور، مثلا نیروگاه بادی بینالود، نیروگاه بادی کهک یا انواع نیروگاه خورشیدی که در سطح کشور هستن، در یزد، کرمان، که شاید من خودم مثلا ماهان کرمان جز مواردی هستش که خیلی واضح قابل دیدنه چون خیلی نزدیک به جاده اصلی هستش، این موارد رو خب مشاهده کردن. خب انرژی خورشیدی به خاطر سهولت راه اندازیش و سرعتش در دنیا خیلی بسیار محبوب تر هستش و به قولی خیلی رایج‌تر از بقیه انرژی ها هست. در کشورهایی هم که مثل کشورهای اسکاندیناوی در دنیا که انرژی خورشیدی بهره‌وری لازم رو نداره و توجیه پذیر اقتصادی نداره، اما به جای اون انرژی بادی مخصوصا فراساحلیشون خیلی توسعه پیدا کرده و این دو انرژی خیلی توی بحث تجدیدپذیر این دو روش خیلی مورد استقبال قرار گرفته. اما خب انرژی تجدیدپذیر دیگه ای هم داریم به اسم زمین گرمایی، زباله سوزها، اصطلاحاتی هستند که بیوگازها که از
انواع دیگه ای که
بهار دیگه ای هستش که
تجدیدپذیر. اونایی که خیلی مرسوم هست تو ایران الان در حال حاضر،
ما زباله سوز رو داریم و خوشبختانه داره توسعه پیدا میکنه. به هر حال شما دارین میبینین که توی بحث دفع زباله هم کشور دوچار چالش هست، مخصوصا توی استانهای شمالی که یکی از روشایی که الان دارن همکاری میکنن شهرداری‌ها یا شهرهای مختلف دارن بررسی‌هایی رو انجام میدن که نیروگاه زباله سوز داشته باشه.
ولی الان نرم چیزی که بیشتر از همه مرسوم هستش بحث انرژی خورشیدی و انرژی بادی هستش داره کار میکنه. خب تو برگشتی حالا خدمت شما خواهیم رسید، خواهش خواهم کرد از شما که در مورد بحث وضعیت ایران و حالا ظرفیت‌های انرژی خورشیدی و بادی در ایران وجود داره و حالا یه تعریف از پهنه‌های مختلف کشور هم بتونید داشته باشین، خیلی خوبه که شنوندگان محترم بتونن به این مقدار به صورت ملموس‌تر و به حال شفافتر با این موضوع به حال هم مسیر بشن هم کلام بشن. خب اجازه بدین خدمت آقای مهندس مهدی مسائلی برسیم و دبیر کل محترم سندیکای صنعت برق. آقای مهندس، با توجه به جایگاه سندیکا و جایگاه استالی در سندیکای برق و به حال شمولی که سندیکا داره در حوزه‌های مختلف بحث صنعت برق، حالا به خصوص بحث تجدیدپذیر که موضوع برنامه‌مون هستش، اگر که نکاتی رو بفرمایید در ارتباط با بحث وضعیت انرژی در کشور و بحث ناترازی هم که آقای دکتر رضایی هم بهش اشاره فرمودن و چیزی که در حال حاضر میشه گفت دغدغه اصلی همه ماها هستش برای اینکه بتونیم فصل، قبلا در گذشته فصل تابستان رو با سپری می‌کردیم، الان فصل زمستان هم به نوعی بهش اضافه شده، بتونیم فرمایشات شما رو تو این حوزه داشته باشیم ممنونتون میشم. در خدمتتون هستیم.
خب خیلی ممنون. ببینید من اجازه چند تا آمار بدم و
لطفاً
در واقع برسیم به این موضوع که به نظر میاد که انرژی تجدیدپذیر در کشور ما بیشتر در حرف در واقع پیگیری میشه تا در عمل. ببینید سهم انرژی تجدیدپذیر طبق آخرین آماری که در 19 مرداد 1403 شرکت توانیر ارائه کرده در کل ظرفیت منصوبه تامین برق کشور ما 1.3% که از این 1.3% بیش از نصف اون به بحث خورشیدی در واقع تعلق داره. این اگر ما بخوایم ظرفیت رو نگاه بکنیم 1241 مگاوات در برابر 93432 مگاوات کل ظرفیت منصوبه کشور. و اگر باز اون صحبت اولی هم رو بخوام دقیق تر اون شعار پا عمل رو برای شما بخوام نشون بدم و اثبات بکنم، در سال 1403 از کل ظرفیت نیروگاهی و تأمین برقی که در کشور ما اضافه شده 7% تجدیدپذیر بوده و نزدیک به 83% اون نیروگاه‌های گازی بوده، جایی که ما میدونیم مشکل گاز داره. یعنی میخوام چه عرض بکنم؟ ببینید این که ما هممون که حالا اصطلاح هم بنده این که میگن کارشناس هم تا خیلی از دوستانی که شاید اصلا کارشناس این موضوع هم نباشن و صرفا یک حاله ای از این موضوعات در ذهنشون باشه، میدونن وضعیت سوخت‌های فسیلی در کشور ما چگونه است و آثار زیست محیطی اون رو هم کم و بیش همه در واقع به اون معترف هستن. اما آن چیزی که در کلان و در اجرا داریم می‌بینیم متاسفانه نشون میده که ما همچنان گرایشمون به سمت همون سوخت‌های فسیلی هست و برای آینده نگاه بلند مدتی رو در ذهنمون نداریم. چرا؟ که اگر این گونه نبود می اومدیم و آهن ربای جذب سرمایه گذار برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر رو به خصوص در حوزه خورشیدی که در کشور ما بسیار بسیار شایع‌تر و قطعاً مفیدتر خواهد بود ایجاد کرده بودیم و اون رو تقویت می‌کردیم. ما متاسفانه در حوزه تجدیدپذیرها اگرچه بنده و ماده قانون کم نداریم، اما آن چیزی که در واقع وجود نداره اراده ای برای اجرایی شدن اون هست. من در فاز اول اگر که موافق باشید من بشدیم اطالی کلام نکنم.
بسیار نه متشکرم. من حتما بزرگواری. من حالا پیرو فرمایش شما شرف فرمودین، در ادامه فرمایشاتون میخوام درخواست کنم که حالا با توجه که به هر حال ما با حالا هم از جناب علی هم از سایر مهمانانی که در جلسه هستن و حضور دارن، در طول با توجه که به هر حال ما دولت جدید و برنامه‌های جدید رو در و به هر حال مسئولین جدید رو در حوزه‌های وزارتی داریم و حالا به توجه در معاونت‌هاشون خواهیم داشت، به نظر من بد نیستش که در حال در همین برنامه بتونیم نقطه نظرات شما بزرگواران رو و پیشنهاداتی که به هر حال هر کدوم از شماها بزرگواران دارین در بخشی از این به هر حال تشکیلات تجدیدپذیر و به هر حال اجتماع تجدیدپذیر دارین زحمت می‌کشین فعالیت می‌کنین، بتونیم نقطه نظرات شما رو بزرگواران داشته باشیم که ان شاءالله بتونه یک سری از نقاط رو برای دوستانی که در سمت‌های جدید به هر حال تصدیگری میکنن و مشغول به فعالیت و خدمت میشن انشاءالله بتونیم داشته باشیم و پیشنهاد بدیم و ارائه کنیم. خب اجازه بدین برگردیم خدمت آقای دکتر مسعود رضایی. خب میفرمودین شما یه تعریف از کلان انرژی داشتین، حالا با توجه به سمتی که شما در مجموعه ساتپا سازمان انرژی های نو و بهره‌وری انرژی ایران دارین و برنامه های خیلی خوبی که مجموعه ساتپا حالا به طور کلان من در جنش هستم و داره، برای شنوندگان محترممون بیشتر باز بکنین در همین راستا که در این حوزه چه قدم هایی برداشته شده و چه افق روشنی ما انشاءالله پیش رومون خواهیم داشت.
عرض شود که این موضوع در مورد توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران قابل تحلیل هست و بایستی که یه سیر تاریخی در واقع ازش ذکر بشه. همونطوری که عرض کردم به هر حال توسعه انرژی در کشوری که حداقل تا چند سال قبل تصور بر این بوده که سرشار از منابع فسیلی هست کار بسیار مشکلی بود که تو چند سال اخیر چند تا اتفاق افتاد که باعث شد که یه شتاب نسبی بگیره. همونطور که آقای دکتر مسائلی هم اشاره کردن، از ظرفیت 1.4% که در کل ما در واقع تجدید پذیرمون 1.4% ظرفیت نیروگاهیمون رو تشکیل میده، در سال 1403 مثلا رسیدیم به 7%. ولی عملا در واقع اون مکفی قضیه نیست. اون دوتا اتفاق رو اول من اشاره بکنم. ما در واقع اولین بحث ناترازی انرژی بوده که در کشور ما دغدغه‌مندها و سیاستمداران رو به این نتیجه رسونده که بایستی به فکر جایگزینی برای منابع مرسوم و روش‌های مرسوم تأمین انرژی باشن. این یک نکته بود که در واقع دال مرکزی شده که به تجدیدپذیر توجهات بیشتر از مثلا 5 سال قبل 10 سال قبل داره میشه. اگرچه حالا داخل پرانتز این رو عرض بکنم، من در ضمن اینکه به هر حال مسئولیتی در دولت دارم، واقف به این هستم که اون مجموعه اتفاقاتی که افتاده کافی نبوده که بهش اشاره خواهم کرد. نکته دومی که باعث یک تغییرات کوچیکی در سالهای اخیر شده، بحث رقابت پذیرتر شدن سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی های تجدید پذیر هست. یعنی به نوعی هست که الان حتی اگر هزینه سوخت رو هم ما با این نرخ‌های ارزونی که در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیره به همین شکل در نظر بگیریم، هم انرژی‌های تجدیدپذیر دیگه الان کاملاً گزینه رقابتی هستن، خصوصاً در واقع گزینه انرژی خورشیدی. حالا تو صحبت اول آقای مهندس سیادت فرمودند این در واقع انواع مختلفی که تجدیدپذیرها داره، زمین گرمایی، زیست توده، بادی، خورشیدی و شعوق دیگر، این دو نوع یعنی خورشیدی و بادی به این دلیل مورد توجه بیشتری قرار گرفتن در دنیا که روند توسعه تکنولوژی اونها رو بیشتر به سمت اقتصادی تر شدن سوق داده و کاملا گزینه های رقابتی هست.
پس روند جهانیش هم به همین سمته.
کاملا بله. بنابراین این دوتا موضوع که یکی موضوع در واقع اقتصادی تر شدن مولدهای تجدیدپذیر هست و دوم ناترازی که گریبان ما رو در داخل کشور، هم ناترازی برق که بنا به نقل قول بیش از 12000 مگاوات ما کمبود برق الان داریم تو مواقع پیک، و هم ناترازی سوخت که منجر به این شده که ما در فصول سرد سال هم نگران تأمین برق باشیم. بنابراین این دو موضوعی که عرض کردم، موضوع داخل ایران و موضوع فراملی، باعث شده که توجهات به انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر بشه و عملا از سال 96 با تشکیل سازمانی با عنوان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در کسوت معاونت وزارت نیرو، این توجه رونق پیدا کرده، افزایش پیدا کرده، اما واقعا کافی نیست. بنابراین من فرمایشات های دکتر مسائلی رو کاملا تایید میکنم که واقعا این شایسته کشور ما نیست که امروز در واقع دغدغه تامین انرژی و سوخت رو بخوایم داشته باشیم، وقتی که ما در کنار منابع فسیلی منابع تجدیدپذیرم به وفور در اختیار داریم. یعنی از زمین گسترده و فراوان، از منابع انرژی خورشیدی و بادی بسیار وافر که ما میتونیم حتی تمام انرژیمون رو هم از این منابع تامین بکنیم، اما به هر حال حرکت به سمت این انرژی ها نیازمند یک ساختارهایی هست، نیازمند این هستش که شالوده برق ما که بر مبنای سوختهای فسیلی شکل گرفته به راحتی نمیتونه تغییر بکنه و همواره دغدغه‌مندهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر چه در داخل دولت، در داخل سازمان متولیش که عرض کردم سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر یا ساتپا به اختصار هست، و هم در بخش خصوصی انجمن‌هایی که فعال هستن، شرکت‌هایی که فعال هستن، همواره در تلاش هستیم که این رو به استهزار سیاستگزاران و حکمرانان انرژی کشور برسونیم که انرژی تجدیدپذیر میتواند که در واقع تأمین کننده بخش عمده ای از حتی انرژی کشور باشه، منتها زیرساخت ها و المان های لازم داره که در این زمینه انشالله صحبت خواهیم کرد.
بسیار. من نکاتی شما اشاره فرمودین با توجه به اینکه ما دو تا برنامه رو به طور کامل پشت سر گذاشتیم، یعنی ما برنامه توسعه پنجم و ششم که در هر دو تای ظرفیت قانونی رو مشخص کرده بودن و آماری که جناب علی و آقای مسائلی ارفهم بودین در تو به بحث مقدار محقق شده نسبت به اون دو تا برنامه خیلی ناچیز بوده و حالا در برنامه توسعه هفتم هم باز به این مسئله هست. یک نکته این رو من از فرمایش شما دریافت کردم و صحبتایی که دوستان فرمودن و آقای مسائلی اشاره فرمودن و دو این که ظاهرا ما برای کسانی که تصدیگری حالا کسفت های دولتی دارن باید هنوز باید تبیین کنیم این موضوع رو، یعنی بگیم آقا تجدیدپذیر مهم است و خوب است و انشالله که این مسئله رو گذرونده باشیم دیگه، که نیاز نباشه بخوام دوستان رو توجیه کنیم که آقا تجدیدپذیر خوب است و ما نیاز داریم، یعنی هم از نظر قانونی به این مسئله پرداخته شده هم از نظر بحث چیزی که به طور ملموس ما چندین سال الان به هر حال در فصل تابستان با بحث‌های ناترازی مواجه هستیم و این نوع بحث‌ها در زمان تابستان خیلی گل میندازه و بهش میپرازه و انشالله که چون اینجور چیزها برنامه ریزی نیاز دارد و به هر حال تو تصمیمات دولتی و تصمیماتی که به هر حال بخش خصوصی به تبع تصمیمات دولتی به هر حال اتخاذ میکنن اخذ میشه و جهتگیری میشه، قاعدتا فکر میکنم که در مسیر بودن این بزرگوارانی که مسئولیت به هر حال اداره یا بخش‌های مختلف رو در سازمان برنامه بودجه، در مجموعه‌های وزارتخانه نیرو و به هر حال نفت و سازمان سمت و بقیه مجموعه‌ها به هر حال که مرتبط هستن دارن، تصمیمات اونها به طور مشخص تصویر شده، از این مسئله گذشته باشیم.
حالا من چون شما آقای مهندس میدونم که در حوزه تجدیدپذیر خودتون دستی بر آتش دارید، متاسفانه بایستی بگم که نه هنوز گذر نکردیم، یعنی اینکه همچنان مقاومت هایی روی اون روش های سنتی و روتین شده یا رایج شده تولید برق وجود داره که این مقاومت ها بایستی همچنان در هم شکسته بشه. بخشی از این اتفاق افتاده ها، یعنی با خود تشکیل ساتبا، تدوین مدل های مختلف، در واقع تعیین نرخ های خرید برق و اقدامات مختلفی که حالا
عبور از یک از این صدها بوده،
بخشی شده. ولی واقعیت امر اینه که ما برای این که تجدیدپذیر رو بخوایم به گزینه اول تأمین انرژی کشور تبدیل بکنیم، نیاز به اصطلاحاً پارادایم شیفت یا تغییر ریلگذاری یا یک تغییر رویکرد اساسی در حکمرانی انرژی کشور داریم و این اتفاق با مثلا یک باورپذیری ساده در ذهن تعدادی از مثلا سیاستگزاران ما الزاماً ایجاد نمیشه و کاری هستش که کار سنگینی هست. به هر حال ساختار صنعت برق ما و حوزه انرژی ما برای مبنای شکل گرفته که این مبنا بایستی تغییر بکنه و حداقل احساسم اینه که این حرکت مبنایی شروع شده ولی این اتفاق هنوز به تکامل نرسیده.
بسیار خب، بریم خدمت آقای سیادت ازشون درخواست کنیم که حالا هم به تبع روشن شدن به هر حال ذهن بزرگوارانی که شنونده برنامه هستن، هم طبق فرمایشات آقای دکتر رضایی اشاره فرمودن برای دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که در سمت‌های دولتی تصدیگری می‌کنند و هنوز روی موضوع ذره ابهام دارن، باز بکنیم که ایران چقدر ظرفیت داره، ظرفیت چه، و حالا نمی‌خوایم بریم خیلی دور در کشورهای حوزه به هر حال همسایگی ایران، باز بشه ترتیبی این قضیه دنبال شده و از هر منظری نگاه بکنیم بالاخره بتونیم اهمیت این موضوع رو بتونیم داشته باشیم. متشکرم.
من حالا در ادامه این صحبت‌های آقای دکتر و آقای مهندس این نکته را اشاره بکنم. ما اگر توسعه پیدا نکرده انرژی تجدیدپذیر در ایران، یه بخشش به خاطر قوانینی هستش که دست و پاگیر هستن. مثلا الان اگر توسعه خیلی کند شده، در فواصلی در طول تاریخ انرژی تجدیدپذیر و قوانینی که وجود داشته پرش‌های ارزی داشتیم، اختلافات قیمتی داشتیم که از لحاظ اقتصادی خارج می‌کرد. حالا ما توی انجمن خیلی از زمان تشکیلش و حتی قبل از تشکیل انجمن کسایی که فعالیت داشتن مثل بنده مثل خود شما برای روشنگری این مسائل و اهمیت تجدیدپذیر و اینکه انرژی تجدیدپذیر رو از یک کالای لوکس به یک کالای واجب و یک نیاز کشور تبدیل کنیم، خب خیلی تلاش بسیاری کردیم در ارگان ها، سازمان های مختلف، همکاری خیلی مستقیمی انجمن همیشه با ساتپا داشته، به صورتی که ما تنها صنعتی هستیم که ماده 12 رو تونستیم اخص بکنیم و سوخت صرفه جوی شده ناشی از صرفه جوی سوخت در تولید برق رو برای 2 سال اخص کردیم.
مهندس، با این دو تا موضوع که شرف همین موضوعات بسیار مهمیه، ما انشالله توی هم برنامه های قبلی در مقدار صحبت کنیم و برنامه بعدی اگر لطف همه این دو تا موضوع رو بتونیم برای شنوندگان محترم اون یقدر باز بکنیم که وضعیت ایران الان تو چه وضعیتی هستش، انشالله اگر که همت جمعی شکل بگیره میتونیم چه قله هایی رو تو این بحث تجدیدپذیر حالا به طور مشخص خورشیدی و بادی رو بتونیم انشالله داشته باشیم و در مقایسهش با کشورهای حالا هم همسایه حالا یه مقدارم دورترم حالا تو دنیا بتونیم صحبت بکنیم ترندش رو و روندش بشه تعقیب هست. خیلی خوب، متشکرم.
در کنیم یکی از مزایای انرژی خورشیدی در تابستان این هستش که اوج تولیدش در تابستان و پیک مصرف کشورهای مثل ما و حوزه مخصوصا خلیج فارس هستش که علاوه بر این که شب پیک دارن روز هم پیکشون هست به خاطر دمای بالا، یعنی کشورهایی که دمای بالایی دارن و سیستم تهویه مطبوع پرمصرف برای خنک‌سازی استفاده میکنن در ظهر هم پیک مصرف دارن که ما هم بیشتر خاموشیایی که متاسفانه در چند سال اخیر شاهدش هستیم در همین ساعت‌ها هستش. با توسعه انرژی خورشیدی ما میتونیم به صورت این فاصله مصرف رو کوتاه بکنیم، یعنی اوج تولید انرژی خورشیدی در اوج مصرف ما خواهد بود، یعنی ما میتونیم با احداث نیروگاه خورشیدی کمک بکنیم به پیکسایی شبکه.
درسته.
در صورت اینکه توی دمای بالا روش‌های سنتی وقتی دما بالا میره توی این ساعت افت تولید خواهند داشت به خاطر گرمایی که وجود داره، بعضی نقاط هستش که رطوبت بالایی دارن، باز این باعث افت توانشون میشه، یعنی ما درست یه ظرفیت نامی توی نیروگاه حرارتی داریم اما خب نیروگاه حرارتی باز هم به شرایطی وابسته هستن که باعث میشه تولیدشون کاهش پیدا بکنه،
یعنی خلای نیروگاه حرارتی رو میشه گفت به نوعی میشه گفت با تو تجدیدپذیر میتونیم تشکیل کنیم.
اصلا یکی از دلایلی که تجدیدپذیر هستن خیلی رونق گرفت در کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان همین پر کردن این فاصله به قولی مصرف پیک در روزهای تابستان هستش، چون اوج تولید در اون زمان خواهد بود و مصرف سوختشون مخصوصا کشورهای حالا ما به خاطر اینکه سوختمون ارزون هستش همیشه این مسئله اصلا دیده نمیشه، نه بهره‌وری نیروگاهامون نه اهمیت انرژی تجدیدپذیر در کاهش مصرف سوختمون، اما در کشور دیگه مسئله سوخت هم خیلی واسهشون مهم هستش چون در تابستان با توسعه انرژی تجدیدپذیرشون دارن مصرف سوختشون هم کاهش میدن.
ما سوختمون ارزان هست یا ارزان میدهیم به نیروگاه حرارتی؟
ما ارزان میدهیم چون اگر واقعا بخوان حساب بکنن، یعنی دولت جدید بیان حساب بکنن که چقدر فقط هزینه استخراج اون گاز هست، هزینه انتقالش چقدر هستش که به نیروگاه ها داده میشه، عدد بسیار سرسام‌آوری میشه و قیمت واقعی گاز رو متوجه میشن و سوبسیدی که بابت این و یارانه پنهانی که پرداخت میشه رو متوجه میشن. ما یه مزیت دیگه که در کشور داریم، ما در تابستان برعکس کشورهای اروپایی در تابستان تولید انرژی بادمون خیلی بالا هستش، به گواه گزارشی که خود ساتبا داشته از سایت میل نادر، رکورد تولید نیروگاهی رو ظرفیت تولید نیروگاهی رو ما در سایت میل نادر در دنیا شکستیم و فکر کنم بالای 85% ضریب ظرفیت نامی که نصب شده رو تولید کرده که این در دنیا اصلا بی نظیره و این اتفاق در تابستون افتاده. ما به خاطر ماهیت کشورمون و جغرافیاش ما در تابستان هم انرژی بادی بسیار زیادی میتونیم تولید کنیم.
به طور مشخص اگه بخواییم مثلا چند تا شاخص رو عنوان کنید برای به حال مزیت‌های ایران در تولید و احصای این انرژی تجدیدپذیر چند تا آیتمش رو میتونه اشاره کنیم، مثلا مثل گستردگی، حالا مسائل از این دست رو.
علاوه بر اون گستردگی، ما نقاطی رو در کشور داریم که جز نقاطهای بسیار مناسبی در سطح جهان برای انرژی خورشیدی و
چه شاخصی رو شما مناسب تلقی میکنید؟
ارتفاع بالا، دمای خنک، آلودگی کم، بقولید هوا چه از لحاظ گرد و خاک چه غیره، در